فقط اباحه تصرفات بیارد، لازم میاد که قواعد جدیده تأسیس بشود. یکی اون بود که تا دیشب بحث رو داشتن، دویوم می‌فرماید مسلم است به این که این تصرفاتی که می‌کند مطلق تصرفاتی که متعاطی می‌کند جایزه، و حال این که مقداری از این تصرفات متوقف بر مالک بودن متصرف است، یه دفعه این است که به معاطات تیزی را که میگیرد بلاش میشیند، بلاش میخوابد، بلاش راه میرود، این راهش متوقف بر ملک نیست. یه دوه این است که چیزی را که به معاطات گرفته است او را وقف می کند، یا اینکه او را می فروشد، یا عبد است که به معاطات گرفته است او را عتق می کند، یا جاری است که او را به معاطات گرفته است نزدیکی به او می کند. و حال اینکه لا بیع الا فی وقف، لا عتق الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک ولا وقف ولا عتق الا فی ملک، یا بعد ملک که حسب روایت، یا لا عتق فی ما لا یملک، علی حال مضمون لا عتق الا فی ملک الله بگیر، و همچنین لا وقف الا فی ملک، لا وطی الا فی ملک. پس اگر معاطات مفید ملکیت نیست، چنین تصرفات چرا جایزه؟ لا محاله باید گفت بیرین که اراده این تصرفات این موجب ملکیت است. کسی که تصرف می کند، اراده تصرف سبب این است که این متصرف مالک بشه و این قاعده جدیدی ارجفیده میشه. چی؟ این که اراده تصرف در ملک غیر بدون اذن غیر ای سابقه ندارد، هیچ سابقه در نظیر ندارد، که چون ما داریم الناس مسلطون علی اموالهم، و معنای این است که دیگری بدون اذن مالک نمیتواند تصرف کند، چون مالک مسلط است، الناس مسلطون علی اموالهم، فلا یمکن ان یتصرف غیره فی ماله بدون اذنه. پس این تصرفات متوقفه علی الملک که مثال زدم، اینها را میگن که این جایزه، باید ملتزم شد به این که اراده این تصرفات موجب مالک شدن متصرف است بدون اذن مالک. چرا میگم بدون اذن مالک؟ چون او به اصل به معاطاتی که اقدام کرد منظور او بود حصول ملکیت من حین المعاطات، ولا یخطر بباله الاذن فی التصرف، اصلا یخطر بباله به این که اذن بدهد که تو اونه تملک کن، معنا نداره. اون به معاطر تملکش که تام شد بعد رو خوابید. می‌فرمان لا یخطر به بالهی، این جنبه اذن در تصرف. پس اراده تصرف متعاطی بدون اذن مالک، این باید بگیم که سبب تصرف، سبب ملکیتش است. و حال اینکه قاعده جدیده چنین چیزی ما نداریم، مثل در مال غیر تصرف کنه، اراده کردن تصرفش در مال غیر سبب بشه که خودش مالک میشه. در اینجا میفرمان ارادت تصرف او معه حینه، بیان میکنه که چرا تردید میفرمان، که میفرمان که بگیم که اراده ممل موجب ملکیت هست، یا اینکه خود تصرف حین تصرف ملکیت حاصل میشه. بیان میکنن که چرا تردید میکنن. بالجمله این قاعده جدیده است که دیگری تملک کنه مال دیگری را بدون اذن دیگری، خود گفتنی نیست. انصم صلاتون گه نمیشه. دفع دخلی میفرمون، می‌فرمایم این که در ماور در اونجایی که کسی بی دیگری میگوید اعتق عبدک عنی، تو از طرف من عبد خودت را از طرف من آزاد کن، یا میگد تصدق بمالی عنک، این مالی که من دارم این از طرف خودت صدقه بده. میگن نه، او در این دو مورد که جایز است اذن داده، اذن میده به این که مال مرا، مال مال منه، تو معزونی که از طرف خودت صدقه بدی. معنای این اذن دادن این است که تو معزونی که تملک کنی و از او از طرف خودت صدقه بدی. و در اونجا که میگه اعتق عبدک عنی، بنده خودت را از طرف من آزاد کن، معناش این است که این میگه اون آنی که میخوایی که این را از طرف من آزاد کنی، او را به من تملیک بکن، بعد از طرف من آزاد کن. پس در این دو مورد اذن داده است، درخواست کرده است، در اعتق درخواست کرده است، در تصدق اذن داده است. اما بخلاف ما نحنفی که از اون کسی که متعاطی اصلا خطوری به قلبش نمی کند اذن دادن در این که او به تصرف کردن مالک می شد. جمله معترضه این دو موردن که می فرمان، این بلمه که مثل اعتق عبدک تصدق، به مناسبت این است که گویا مرتکز در مسلم دانسته ام که معتق عنه باید مالک باشد، یا متصدق عنه باید مالک باشد. و الا اگر ما بگیم متصدق عنه لازم نیست مالک شدن، معتق عنه لازم نیست مالک شدن، چه این که داریم در روایات از میت آدم عتق کنه، از میت صدقه بده. خب ما دیدیم که میت معنا داره که مالک شده باشه، لکن بنابر این که مسلم است به این که معتق عنه باید مالک باشه، متصدق عنه مالک باشه، پس این اذن دادنش در تصدق یا درخواست کردنش عتق را، چون به مناسبت اذن است، درخواست است، برست که اون عیب نداره. اما در ما نحنفی که این طول این دیگه اصل خطوری به قلبش رو میکنه اذن دادن، باید بگیم به اراده تصرف یا منع تصرف. در مال غیر را انسان مالک میشه بدون اذن مالک. اما چرا تردید فرموده بین این که بی اراده تصرف او حین تصرف؟ چون این که بعض تصرفات مثل نزدیکی کردن به جاریه‌ای که مأخوذتون بالمعاطات سبق ملک لازم نیست، چون اونی که حرام است مقاربت با عمت الغیر که در حالی که ملک غیر باشه حرام، اما مقاربت نزدیکی کردن با ملکیت هیچ مانعی ندارد. پس ممکنه در همون آن که این نزدیکی می کند همون آنم مالک بشه، این گیری ندارد. اما در مثل بیع لا یعقل است که به نفس بیع کردن به دیگری به خود بیع مالک بشه، چه این که این کسی که چیزی را به معاطات خرید بعد او را میخواد به دیگری تملیک کند، در آن تملیک غیر اگر بگیم این تصرف تملیکی او سبب میشه که خودشم مالک بشه، یلزم شما زده که تأثیر کند، تصرف بیعی او تأثیر کند در زده احدهما ملکیت نفسه و الاخر ملکیت غیره ولا یعقل است. در مثل عتق یلزم تأثیر شیء واحد فی المتناقضین، چی این که در عتق چی میکنه؟ عتق اخراج عن الملکه، اگر بگیم به نفس تصرف عتقی به نفس تصرف خودش مالک میشه، به همین تصرف عتقی سبب زوال ملکیت جاست، پس امر واحد تصرف واحد سبب لأن یملک ولأن یزول ملکه متلاق زینه. لذا این است که در مثل این موارد می فرماید اراده تصرف، که اراده عتق کردن یا اراده بیع کردن این اراده سبب بشه به این که خودش مالک بشه، و بیعی که از این اراده صادر میشه این مملک دیگری بشه، که انو اختلاف ضدین است فی مرتبتین. یا در مثل عتق به اراده عتق کرد خودش مالک میشود، به نفس العتق زائل میشه، که انو فی مرتبتین تملکه فی رتبت سابقت علی زوال ملکیته. وقف هم اینجور، اگر گفتیم که وقف تملیک و مثل بیع میشه، اراده وقف مثل کذا، و اگر گفتیم که این عتق تحریر است او مثل عتق میشه. علای حال این که ای پس ایشون به این بیان میفرما که ما در این موارد باید ملتزم میشیم به این که اراده سبب است به این که تصرف کننده مالک بشه، و بدون اذن مالک بدون تصرف کننده مالک بشه، بدون این که مالک اصلی مالک اولی اذن نده باشد، و حال این که نتوان اراده را مملک قرار داد بدون اذن صاحب مالک، که در ملک غیر انسان بی اراده مالک بشه بدون اذن او، خب معنا ندارد. و عرض کردم که چرا در همه این تشقیق کردم ارادت تصرف او تصرفی حیله، و رو عرض کردم سرش اینه، در مثل اون بیع و عتق و وقف باید بگین اراده، در مثل تصرف وقتی جاریه محفوظ به معاطت اوجا بگه معیت. این شرح کلام شیخ کبیر. ایشون نمیدونم چرا قاعدش این بود که در همین جا عرض کنم که این سر چیز باز مثلا بیشتر بیاناتی بفرما، حالا انشاءالله در آینده بیان میکنم، انشاءالله ذکر میکنم در آینده بیشتر ذکر میکنم. بلزمه ملخص فرمایششون این Oh. شیخ جواب می فرمود: گویا هر دو جهت را شیخ در نظر دارد. همین که می خواد دلیلی اقامه بکنن بر این که اراده موجب ملکیت است و هم میخوان قاعده جدید بودن را نفی کنن، هر دو جهت را در نظر دارن، چون بعضی بزرگان اشکال بر شیخ کرده است. از مرحومین رضوان الله علیه بین که این شیخ فقط اقامه دلیل میخوام میکنم برای اینکه این اراده موجب ملکیت هست، و حال اینکه شیخ کبیر قاعده جدیده میفرماد، ولی نه، شیخ هر دو جهت رو در نظر داره. شو میفرماد ما سه مطلب، سه قاعده داریم، سه چیز داریم. یکی این است که دلیلی نداریم که معاطات موجب ملکیت هست، پس قهرن به مقتضای استصحاب باقیست در ملک معطی. معهودی به معاطات دلیلی نداشته باشی به اینکه این ملک شده است از برای مشتری مثلا، استصحاب میکنی بقایش را در ملک معطی، و همچنین در طرف مقابله بودون بالجمله. چون دلیل نداریم که معاطات موجب ملکیت استصحاب بقایه فی ملک مالکه، یکی. دویم این است که ما دلیل داریم به این که مطلق تصرفات، حتی تصرفات المتوقفت علی الملک، این جائز. دلیل داریم به این که مأخوذ به معاطات یعتق، یباع، یوقف مثلا و غیر ذلك، اینم دلیل داریم. دلیلی سیومی داریم اینکه لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، هاکذا لا وقف الا فی ملک، الا غیر ذلك. سه تا دلیل داریم. این سه تا لا محاله اشتباع، این ستایی که هر دو سه مسلم است، یعنی یکیش که علی المبنا است، به مبنای این که معاطات موجب ملکیت نیست، اباحه است، که استصحاب داریم صاحب بقا فی ملک المالک، این ستا دلالت دلیل اقتضایی است، به دلالت اقتضا این سه جهت دلیل میشه از برای اینکه اراده تصرف موجب ملک باشه. یعنی اگر بگیم که اراده تصرف در اونجایی که محتاج به اراده است، مثالی که اونجور که گفتم، یا در اونجایی که تصرف خودش مملک باشه اونجور که گفتم، اگر ما بگیم اینجور نیست، اراده تصرف یا خود تصرف مملک نیست، خب بس باید ملتزم بشیم این که لا بیعی لا فی ملکه باطل، یا لا وخبی لا ملکه باطل مثلا فلان. و از اون طرف یا بگیم که چنین بعدی ها گفتن دیگه، این گونه تصرفات جایز نیست، و حال که سیره هست، سیره قویه متقنه هست، به این که تمام تصرفات حتی این گونه تصرفات هم جایز. از اون طرف هم بگیم که معاطات موجب ملکیت نیست، موجب ملکیت اونم که دلیل نداره، پس ناچار استکشاف میکنیم، از این سه مطلب استکشاف میکنیم به این که اراده تصرف موجب ملکیت هست. این فرماشه اون مخ. البته باید شیخ اینو ملتزم بشن، ولو ندارن نفرمودن، لکه باید ملتزم بشن به این که ما از این اجتماع این سه جهت که میگیم اراده تصرف ملک است یا خود تصرف ملک است، اون قاعده عمومه الناس مسلطون علی اموالهم با تخصیص داده میشه، جعلنا مسلط على امواله معناش اینه که لا یجوز للغیر ان یتصرف فیه بدون اذنه، بلکه صریح روایت از امام معاذ صلوات الله علیه است که لا یجوز لاحد ان یتصرف فی ملک غیره بغیر اذنه، صریح روایت امام معاذ صلوات الله علیه است. و این بگه که لا یجوز ان یتصرف احد فی ملک غیره بغیر اذنه الا اذا کان مأخوذا بالمعاطات، که ملک غیر است مأخوذ بالمعاطات است، لیکن در این حال یجوز ان یتصرف فی، و تخصیص بده الناس مسلطون را تخصیص بده. شیخ می فرما که با از اجتماع این جهات ثلاثه لا محاله ما استکشاف دلیلی میکنیم، دلیل میشه به دلالت اقتضای بسیار تام و کامل. ببین که اراده تصرف مملک است در هر جایی که گفتیم اراده اجتماع محضوره، اجتماع زنده و اجتماع نقیزه نشه، یا که خود تصرف مملکه که اونجا که گفتم که این مقارنت مانع نداره. بالجمله لازم است که شیخ ملتزم بشه که به اینکه اون روایتی که از امام معاذ صلوات الله علیه هست یا اینکه عموم الناس مسلطون، باید بفرمود ملتزم بشه به تخصیص او. بعد شیخ اینکه این نده این قاعده در اینجا اراده تصرف مملک نبودن که انه بی نظیر است در فقه، ایرت می فرمان نه، ذوالخیار تصرف می کند فی منطقه العام، کسی که بیع کرد جنسی را مثلا و خیار دارد، خیار فصل دارد، این بفروختنش این ملک غیر شد دیگه، این به اعمال خیار می کند تصرف می کند به تصرفش، نه که در زبان نمیگه فسختو، بلکه تصرف میکنه در همون متاعی که فروخته است و ملک غیر شده است، در اون تصرف میکنه، به این تصرفش در اون ملک غیر را به ملک خودش داخل میکنه. خب چطور شد؟ چلی بلایکو در معاطات بگی به تصرف کردن از ملک، تصرف کردن از ملک غیر خارج میشه، به ملک خود آدم داخل میشه. کما اینکه اگه سا کسی که خی صاحب خیار است به تصرف میکنه در اون متاعی که فروخته است، به تصرف کردنش از ملک غیر خارج میشه، از ملک بر علیه الخیار خارج میشه و به ملک خودش داخل میشه. و همچنین در هبه، که هبهی که به غیر ذی رحم است هبه کرد و عین موهوبه هم باقی است، رجوع میکنه به تصرف کرد، تصرف میکنه در اون، نمیگه در رجعتو لفظا نمیگه، بلکه تصرف میکنه، مثل که ذوالخیار گفتم لفظا نمیگه فسختو، تصرف میکنه واهبا، نمیگه رجعتو، بلکه تصرف میکنه فی منطقه لعنه در اون عین موهوبه، میگن به این تصرف که میکنه در ملک غیر، از ملک غیر خارج میشه به ملک خودش داخل میشه. شیخ بی کم بی نظیر بودن ما نحن فیه را میخوام بفرمون نه، نظیر دارد، قاعده جدیده نیست، مثال جدید تازگی ندارد، نه ایش کالوش بعض اساطیر بود که این جدیده تازه است که اون نظیر ندارد، و من خیلی نظیر دارد، ذوالخیار به تصرف کردنش از ملک غیر خارج میشه به ملک خودش داخل میشه، واهب ما کذا از ملک موهوب له خارج میشه به ملک خودش داخل میشه. ولی این صافی است که این تنظیرشون درست نی، بجد که دو حرفه، یه دفعه میگیم که به تصرف مملکه یا اراده تصرف مملکه، یا اینکه به تصرف سبب ملکیت غیر مرتفع میشه. در ذوالخیار که تصرف میکند سبب تملک غیر که عبارت از عقد بود اون مرحل بشه، سبب راست مسبب بیره، مسبب گیرد خب دیگه قهرن ملک خودش خواهد بود دیگه. این نما سبب بود که به از این حلاله علای حال او جو جاشه، علای حال میگرد من له الخیار اگر تصرف کنه فی منطقه لعنه مالک میشه. این صورت امر اینه که شیخ هم اینه تعقیب فرمودن دیگه، که از ملک مشتری خارج میشه به ملک بایع داخل میشه اگر بایع ذوال خیار باشه. ولی حق مطلب اینه که اگر ما گفتیم به این که تصرف ذوال خیار ممکنه که بدون اینکه لفظ فسخت رو بگه تصرف کند و به تصرفش عقد منحل بشه، تصرف کردن سبب ملکیت غیر را از بین میبره، قهرن ملکیت غیر میره، نه این است که به تصرف مالک میشه. ملکیت به این سبب ملکیت غیر که عقد بود اون مرحل میشه، خب قهرن اون ملکیت طرف مرحل از بین میره، قهرن مالک میشه. نه این است که تصرف مملک است، نظیر ما نحنفی هست. پس در ما نحنفی اراده تصرف را در اون مواردی که از تصرف کردن لازم میاد اجتماع زدن یا اجتماع نقیزه، یا خود تصرف را مالک بدیم در اونجایی که این محظور لازم نمیاد، این هیچ نظیر ندارد، منحصر به خودشه. ها؟ تمرار سببش، این سبب را از بین ببرد. پس او فرمایش شیخ کاشف الغطا بود، اینم جواب شیخ بود. دلم میخواد به این بیاناتی که گفتم به این نحو ضبط کنید، چون بعض اکابر بعض بزرگان در حالا بعض بیاناتی فرمودن یا اشکالاتی فرمودن، دلم میخواد اون جوری که شرح دادم فرمایش کاشف الغطا را ضبط کنید و اون جوری که جواب شیخ را بیان کردم ضبط کنید انشاءالله. و منها از محاضری که باز شیخ کاشف الغطا فرموده این عبارت شونه بخونم که از محاضری که بر گفتن به این که معاطات موجب ملکیت نمیشد و اباحه است، این عبارت شونه اینه. چند چیز است که دارن، این عبارت شونه إن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة والشفعة والمواريث والربا والوصايا مما يتعلق بما في اليد مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه او عدم العلم به، که میگه این در اون چیزی که انسان به معاطات گرفته خمس باید بده، زکات بده، به همون مستطیع میشه، به همون اداء دینش میکنه، به همون نفقه رو میده، به همون از همون ارث میماند، به همون دربا حاصل میشه، به همون وصیت میشه. و حال اون که اینی که به معاطات گرفته است بدلی که قرار داده بود نده، اون طرف باقی است دیگه. فرض کنید این جنسی را به معاطات گرفت، اون پولی که داد پول باقی است، یا اون پولی که این معطی گرفته است مقابلش که جنسه محفوظه، این پولی که گرفته با بودن این که با این که اون جنسی که فروخته است بود اعطا کرده است بسن بیع معاطاتی کرده، اون جنس محفوظ، این پولی که گرفته بی این پول نفقه میده، با این که با نفقه را در از ملک خودش باید بده، یا با این پول که مال خود با این پول دینش ادا میکنه، با این که خب این چیزه این ملک خودش که برای زمه بشه بوده این عادی کردن، یا فرض کنید که با میگیم که اگر مثلا طلا و نقره باشه زکات حاصل بشه، یا اگر گندم گرفته باشه مثلا در زراعت کرده باشه، طوری که زکوی جنبه زکویت، حالا در کل اگر نقده باشه و یک سال بمونه زکات علاقه میگیره، یا اینکه باید مثلا از اونه سنش خار زائد باشه باید خمس بده الی غیر ذلک. میفرمان که مقابلش محفوظه، علم دارین که مقابلش محفوظه یا نه، اگر شک دارین که آیا مقابلش محفوظه یا نه، استصحاب میکنیم عدم تلف را حساب بقاش میکنیم. فاذن این تصرف کردنش در محفوظ مقاطعات با این که میدونه طرف مقابل علما میدونه که اونی که مقابلش محفوظه یا اینکه نه، به استصحاب بقاش ثابت میکنه. فتکونو یعنی این عناوین اخبات و زکوات و کذا و کذا، تکون متعلقتن بغیر الاملاک، باید انسان بگه بغیر ملکش مستدیعه، بغیر ملکش خمس زکات علاقه بگیره. و باز بفرما و این صفت الغنا و الفقر تترتب علیه کذالک، میگه که واسه که این پولی که گرفته غنی شده، یا اینکه به واسطه اینکه این پولی که داده است و از ملکش خارج شده مثلا این چیز عجب فقیر شده مثلا، فیصیر و مالیس من الاملاک به حکم الاملاک. و این قاعده جدیده میشه که چیزی که ملک نیست، موضوع آثار ملک نیست، محکوم به آثار ملک بشه. ما لیس من الاملاک یکون به حکم الاملاک فی ترتب اثر الاملاک علیها. حالا وقت داریم بخوره برد.